خلقه و اشرف بریته سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین ابوالقاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی فلعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. روز جمعه است، متعلق به امام زمان علیه السلام. خدا رو به آبروی اون حضرت قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. دعاهای ما رو به آبروی امام زمان علیه السلام مستجاب فرماید. امر فرج اون حضرت رو اصلاح و نزدیک فرماید. یه صلوات دیگه هم مرحمت بفرماید. خب امروز روز هشتم محرم، محافل و مجالس همه جا به یاد و نام حضرت علی اکبر علیه السلام منعقد میشه. من امروزم اجازه میخوام که یه مقدار تو این چند دقیقه‌ای که فرصت دارم فضائل حضرت علی اکبر رو یه مقدار بگم. این ساعتی که اینجا هستیم انشاءالله این عمرمون به یاد اون حضرت بگذره و طی بشه. انشاءالله یه روز هشتم پایین پا اونجا عرض ارادت کنیم، اونجا سلام بدین به ابا عبدالله. من اجازه میخوام امروی خورده از اون حضرت تعریف کنم، تمجید کنم. تو دربار پادشاه ها که میخوان برن تملق میگن، تعریف میکنن، سله میدن. مادر اون حضرت خب لیلاست. لیلا از فرزندان عروه ابن مسعود ثقفیه. این عروه ابن مسعود از آدم‌های بسیار با شخصیت قریشه. بعضی دیدین حالا کافرم هستن، ممکنه باشن، این کافرم بود عروه بعدن ایمان آورد، کافرم هست اما آدم با شخصیتیه. یعنی شخصیت همش به دین نیست، بعضی هم متدین هم هستن اما خیلی شخصیت قوی ندارن، به طوری که رسول خدا راجب او فرموده که اربعتون سادتون فی الاسلام، این کلام رسول خدا فرمودن چهار نفر اسلام آوردند و اینا آقا بودن، سید، سادت جمع سیده، یعنی آقایی از سر و روشون میبارید. یکی همین عروه ابن مسعوده که رسول خدا او رو آقا تعبیر کرده، ده چهار نفر به دین من گرویدند و اینا بزرگ بودند، آقا بودند و می فرمودند که من حضرت عیسی رو وقتی زیارت کردم، رسول خدا تو چهره عروه ابن مسعود دیدم. بعد می‌فهمیدن خیلی حضرت عیسی ابن مریم شبیه همین عروه ابن مسعوده. عروه ابن مسعود ثقفی که مختارم از همین قبیله است. حالا نمی‌دونم این قبیله چه خصوصیتی داشتند، اما بسیار مردم این قبیله با جمال بودند، با شکوه بودند، زیبارو بودند. این عروه ابن مسعود هم یه چهره خیلی که در چهره انبیا دیگه میفهمد که عیسی رو تو اون چهره دیده. عربام در مورد پیغمبر اکرم میگفتن که همین مردم مکه اگه بنا بود قرآنی نازل بشه، وحیی باشه، چرا به این عروه نازل نشد؟ این چقدر این آدم در نظر اینا با شخصیت. آیه قرآنه، قالو، من آیه رو نوشتم، قالو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. میگه که اگه بنا بود قرآنی نازل بشه، چرا به یه مردی نازل نشد که همه اعراب رو با شخصیت میدانند، عظیم میدانند، من قريتين عظيم. ذیل این هست، همین آیه که خوندم، نظر کفار همین عروه ابن مسعود بود. تو صلح حدیبیه مشرکین همین عروه ابن مسعود رو فرستادن که با پیغمبر مذاکره کنه، که پیامبر سال ششم قصد داشتن که برن مکه رو زیارت کنند، که تو این حدیبیه صلح شد. اونی که اومد متن صلح‌نامه رو نوشت و از طرف قریش امضا کرد همین عروه ابن مسعود بود با یه نفر دیگه، ولی رئیس مذاکره کننده همین عروه بود. خلاصه این سال دهم ایمان آورد، بعد از فتح مکه ایمان آورد و رفت برای، چون رئیس قبیله سقیف بود، رفت برای اینکه این قبیله رو هدایت کنه. سارن صبح داشت اذان میگفت که نماز بخونه، با تیر زدنش قومش و به شهادت رسید. شهیدم هست این عروه ابن مسعود. و وقتی خبر شهادتش به پیغمبر رسید، حضرت فرمودن که مثل این مثل مثل مؤمن آل یاسینه، که قصهش توی قرآن هست که و جاء رجل من اقصى المدینه قال یا قوم اتبعوا المرسلین، این مؤمن آل یاسین هم رفت برای اینکه قومش رو هدایت کنه کشتنش، به شهادت رسید. خب اینم رفت برای اینکه قومش رو هدایت کنه. خلاصه لیلا دختر این عروه ابن مسعوده، از معلوم میشه که خب بالاخره دختر از پدر ارث میبرد، معلوم میشه زن خیلی زیبارویی بوده، همونطوری که عروه در و حضرت علی اکبر هم هم از مادر هم از پدر زیبایی رو ارث برد، از مادر میخورد به همین عروه، از پدر به رسول خدا. رسول خدا هم خیلی زیبا بود دیگه، او که در سیمای پیامبران بود. البته زیبایی های اینا که خیلی شکوه پیدا میکنه یه زیبایی معنویه، الا این زیبایی های مادی خیلی دلربانی، اما بعضی چهره ها اصلا یه زیبایی معنوی داره که هر بیننده ای رو به خودش جذب میکنه. خیلی معروفه که همسران پیغمبر یه بار اطرافش رو گرفتن وقتی همینجور گعده بود نشسته بودن، گفتن که یا رسول الله شما زیباتری یا یوسف، چون اونا باورشون نمیشد که یوسف از رسول خدا زیباتر باشه. این همه قرآن گفته یوسف زیبا بود، چون اگر رسول خدا زیبا نبود کسی ازش این سوال نمی کرد. شما این فرض کنید کسی زیبا نی، هیچ که نمی ره ازش سوال کنه تو زیباتری یا یوسف، چون میگن خب این که زیبا نی. معلوم میشد که همسران پیغمبر شیفته زیبایی رسول خدا بودن و میدونید که خیلی زنا میومدن اصلا خودشون التماس میکردن که پیغمبر اونا رو به همسری قبول کنه. و قرآن هم میگه اگه یه زنی، حالا دیگه من این احکام رو نگم بهتره، خاطر این محدودیت خدا از پیغمبر ما برداشت، ما میتونیم 4 تا زن داشته باشیم، پیغمبر میتونست هر تعدادی که میخواست زن داشته باشد و داشت. ظاهرن رسول خدا 8 همسر داشت، همه هم عقد دائم. غرضم الان این است، توجه بفهمید، همسراش گفتن که یوسف از شما هم زیباتر بود. رسول خدا فرمودن که یوسف از من زیباتر بود ولی من با نمکترم، این جمله معروف رسول خدا، انا املهو من، نمک از زیبایی هم مهمتره. دیدیم بعضی ها خیلی، من اینا رو زیاد دیدم، مثلا بعضی خیلی زیبان اما نمک ندارن، اصلا جاذبه ندارن، اما تا دلت بخواد سیماش زیباست. اما بعضی ها میبینی خیلی هم زیبانی اما یه نمکی خدا تو چهرش، یه تبسم میکنه دل آدمو میبره، یه چشمک میکنی میزنه در جمع. نمک خیلی جاذبش بیشتر از زیباییه. همون من که حالا اون یه زیبایی رو از رسول خدا ارث برده بود، یه زیبایی رو از عروه ابن مسعود، و معروف است که معاویه لعنت الله علیه یه بار سوال کرد من احق الناس به هذا الامر، گفت به نظر شما کی از همه شایسته تره که بیاد خلیفه مسلمین شه به هذا الامر. خب دور او هم میترسیدن ازش، هم تملقشو میگفتن، همه یه پارچه گفتن انته. او گفتش که نه تملق گفتین، حقیقت رو نگفتین، لا لا، گفت شما از من ترسیدین. بعد گفت اول الناس به هذا الامر علی ابن الحسین. البته او مرض و اینا هم داشت ولی معلوم میشد که بالاخره این یه شخصیت ممتازی بوده که میتونسته این جمله رو بگه. شما نمیتونی یه آدمی که شخصیت خیلی فوق‌العاده اجتماعی ندارد تو جمع بگی که این شایسته است که بیاد خلیفه بشه. البته او مرض داشت، جایی که امام حسین هست چه معنا داره آدم آقا اسم علی اکبر رو بیارد؟ همین خودش نشون میده که این آدم رو اغراض این جملات رو میگفت. حالا من نمیدونم اون زمانی که میگفته امام حسن هم بوده یا نه. جایی که امام حسن هست، امام حسین هست، اصلا چه معنا دارد کسی بیاد علی اکبر رو مطرح کند؟ همین خودش نشون میده که او میخواست تضعیف کند حسین ابن علی رو. او با اغراض اینا رو میگفته مسلم، اما باز نشون میده که بالاخره این یه شخصیتی بوده، قابل تر بوده. بعد گفتش که جده رسول الله. اولا این جدش رسول خداست. و فیه شجاعت و بنی هاشم. خب این شجاعت رو، چون دیگه کسی نمیتونست انکار کند شجاعت بنی هاشم، این شجاعت رو از بنی هاشم ارث برده. و زهو و سقیف، جمال و زیبایی رو از کی؟ از سقیف، یعنی همین عروه ابن مسعود. و سخا و بنی امیه، سخاوت هم که از ما ارث برده. حالا این که میگه سخاوت رو از ما ارث برده، چون این لیلا خب دختر عروه ابن مسعود بود، اما مادرش میمونه بود دختر ابو سفیان، یعنی مادرش دختر ابو سفیان بود، از یه طرف لیلا نوه ابو سفیان بود، یه تیرش هم به اونا میخورد. به خاطر این میگه که شجاعتش از بنی هاشمه، زیبایی و جمال و شکوهش از سقیف، سخاوتش از بنی. اینجا هم یه جوری بنی امیه رو، ولی آقا بنی امیه چه سخاوتی داشتن که حالا خودش توجه میکنه؟ یه کسی آمد پیش معاویه، معاویه گفتش که از کجا اومدی؟ این آدم های متملق که معاویه گوشتی استخونی جلوشون بندازد، بعضی خیلی پستند. گفت جئتو که من اند ابخل ناس، گفت من از آمدم نزد تو از پیش بخیلترین مردم، یعنی امیرالمومنین که آب دستش نمیچکد. گفتم که شاید یه چیزی تو به ما بدی، یعنی من از اونجا از او آبی گرم نمیشد. جئتو که من اند ابخل ناس، این آقایم بعضی ها تملق هم بلد نیستم بگن. این معاویه با همه آقا بدذاتیش سرش فریاد کشید، گفت آقا تملقم اندازه داره. گفت تو من چی حساب کردی آخه؟ تو خیام کنی من هر چی بگی قبول میکنم. بعد گفت علی بخیله، این جمله‌ای که معاویه گفته است. بعد قسم خورد، گفت به خدا قسم اگه علی دو تا انبار داشته باشه، یه دونه انبارش پر از طلا و نقره باشه، یه انبارش پر از کاه باشه، اول طلاها رو میده مردم میبرند، بعد که طلا تموم میشه میره سراغ کاها، از مردم عذر میخواد که من طلا تموم شده ولی من کاه به شما نمیدادم. بعد تو این آدمو بخیل میدانی؟ اونی که آقا انگشترش رو تو نماز میده، تملق اندازه داره آخه. خدا سخاوت علی رو تو قرآن امضا میکنه. دونید خدا میگد علی در نماز انگشتر داد. اونی که آقا داره نماز میخواند و دستشو دراز میکند که فقیر دست خالی نره، اونی که افطاریشو میده یتیم بخوره، کی تو دنیا آقا و خدا میگد که یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا. حالا این سخاوت از بنی هاشم ارث نبرده، از بنی امیه ارث برده. بنی هاشمی که سخاوتشون رو قرآن دارد و مادرش فاطمه لباس عروسیشو شب عروسی داد. اینا کارایی کردن که اگه حالا یه وقتم آقا بنی امیه چیزی میدادن بیت المال رو میدادن، چون یعنی اینا بیت المال کرده بودن ثروت شخصیشون، بعد به کی میدادن؟ به کسی که تملق اینا رو بگرد. به کی اینا کمک کردن؟ هر کسی که آقا اومد واسه اینا تملق گفت، یک کیسه زر جلوش انداختن. اونا من کجا انداختن؟ از بیت المال. اما در مورد اهل بیت میگه اینا افطارشون رو سه روز دادن به یتیم، مسکین، اسیر. بعد گفتن انما نطعمکم لوجه الله. گفتن ما برا خدا دادیم، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ما اصلا نمیخوایم شما تشکر کنید، نمیخوایم تلافی کنید. یعنی نه چون تملق میگین میدیم، فوش هم بدین میدیم. همین حضرت زین العابدین علیه السلام شبا کیسه های بزرگ رو دوشش میذاشت، نقاب میزد، چلشو میبست، میومد در خانه فقرا، نون و خرما و اون چی که داشت، گوشت حتی بعضی وقت داشت، اینا میگرفتن. بعضی هاشون میگفتن که خدا به تو خیر بده جوون، این زین العابدین امام ماست، یه شب نیومده حال ما رو بپرسه، یه شب نیومده بگه شما زنده این، مرده این، تو نبودی اصلا ما همیشه مستعصر بودیم به این جوون. آقا نمیگفت من زین العابدینم، یعنی آقا هم حرف میشنید هم کمک میکرد. سخاوت اینه. خلاصه اگر سخاوتی هم بوده شما بنی هاشم، حالا قرازم این از راجب، خیلی میخوام وقت نگذرد، راجب حضرت علی اکبر گفته شده که سه تا امامزاده لیاقت داشتن امام شند، اما چون در زمان پدرشون از دنیا رفتن امام نشدن. بله یک کسی ممکنه لیاقت داشته باشد امام بشد. یکی همین اسماعیل بود که پسر بزرگ امام صادق، الان هم یه فرقه خیلی پرطرفداری تو شیعه اسماعیلیان که همین آدم رو امام میداند. خیلی آدم با شخصیتی بود، اکثر شیعیان او رو امام میدونستن، یعنی اصلا شک نداشتن که حتما امام صادق به او وصیت میکند. چیزی که از اسماعیل در زمان خود امام صادق از دنیا رفت و خود امام صادق غسلش داد، کفنش کرد، به خوابدم چون میدونست که این خیلی تو مردم طرفدار دارد، همه مردم رو جمع کرد، اونم مکرر که اصلا دیگه شاید بعضی ها دیگه زده میشدن که چقدر حضرت تاکید میکنه، هی رو میکرد به مردم. شیعیان هم همه جمع شده بودن، میگفت ما کی رو داریم غسل میدیم؟ گفت اسماعیل رو. گفت بعدن نگین اسماعیل زنده است، ما غسلش دادیم. بعد کفنش میکرد، میگفت ما کی رو کفن کردیم؟ میگفتن اسماعیل رو. گفت بعدن فرقه ای درست نکنین، این اسماعیل رو ما کفن کردیم. نماز خون، گفت من به کی نماز خوندم؟ گفت تو قبر گذاش. خاک ریخت، گفت من رو بدن کی خاک ریختم؟ گفتن اسماعیل. بازم این فرقه درست شد. یعنی با همه این تأکیداتی که حضرت می کرد که ما اسماعیل رو غسلش دادیم، نماز بهش خواندیم، دفنش کردیم، باز این فرقه اسماعیلیه درست شد که الان خیلی هم پرطرفدارن، هنوز هم اینا آقا جمعیت دارند. غرض این است یکی از اونایی که لیاقت داشت به امامت برسد همین جناب اسماعیل بود، اما چون در زمان حیات پدرش از دنیا رفت، موسی بن جعفر علیه السلام به امامت رسید. یکی این ستان دیگه، این امامزاده ها ستان، یکی این سید محمده که در سامرا مدفونه، که عاشق عباس قمی تو مفاتی آورده و این جملات مفاتی رو من چون زیارت سید محمد هستم سردر حرمش زدن از رو مفاتی، من جملات عاشق عباس رو نوشتم، الان تو مفاتی هست میتونید ببینید. میگه کانت شیعه تزعم و انهل امام، شیعه ها خیال میکنن سید محمد امام میشه. کانت شیعه تزعم و میپنداشتن انهل امام، فلم ما توفیه، اما چون در زمان حیات امام هادی وفات کرد، نس علی اخی، امام هادی به برادرش وصیت کرد که حضرت عسکری باشد. حضرت عسکری برادر سید محمد بود. اما خیلی جمله عجیبش اینجاست، و قال له، اینو یه محدث دارد می نویسد دیگه، ببینید آقایون اینو عاشق عباس قمی می نویسه که از محدثین بزرگ معاصره، و قال له احدث لله شکرا. امام هادی به حضرت عسکری چی گفت؟ گفت خیلی شکر خدا رو تو به جا بیار، فقط احدث فیکه امرا، در مورد تو یک امر جدیدی ایجاد شد. یعنی اگر این، پناه میبریم به خدا، اگر این زنده میمون امامت به تو نمیرسید، یک امر جدیدی در، و تو خیلی خدا رو شکر کن. وقتی هم که آقا این سید محمد طفل بود، امام هادی وقتی که تشریف می آوردن سامر را، چون حضرت هادی جوان بود دیگه، 20 و چند سالش بود آوردنش سامر را، 20 سال تو سامر را تبعید بود، یعنی تو جوانی آمد. وقتی تو جوانی می اومد، این سید محمد طفلی بود، یه آدم 22 ساله پسر بزرگش مثلا میتونه چند سال باشد دیگه، خیلی باشه 7 سال توجه میکنی، 5 سال خیلی، این که عرض میکنم عجیب است. ایشونو تو 20 و چند سالگی می آوردن سامر را، حضرت عسکری رو با خودش آورد سامر را، اما به مردم مدینه گفتش که جانشین من در سامر را این سید محمده، اگه خمس میدین به این بدین، زکات میدین، سوال شرعی داریم، بعد فرمودن حکمش حکم منه. یعنی اونو جانشین خودش در مدینه گذاشت، با حضرت عسکری رفت سامر را. این سالها اونجا وظایفش رو انجام میداد، دیگه دلش برای حضرت تنگ شد، گفت اگر اجازه بدین من بیام شما رو ببینم، دلم تنگ شده یه سامر را بیام. حضرت هم فهمودن مانعی نداره، پاشو بیا سامر را. اومد حضرت رو دید، وقتی برمیگشت تو همین نقطه‌ای که حالا اونا که رفتن بیرون سامر راست دیگه، همین داشت برمیگشت طرف حجاز، اینجا مریض شد، از دنیا رفت. وقتی که خبر به حضرت عسکری رسید، پیرن به تنش پاره کرد، پیرنشو پاره کرد. بعضی ها اعتراض کرد، این هم خیلی عجیب است، بعضی اعتراض کردن به حضرت عسکری، گفت حضرت فهمودن نه، موسی بن عمران هم وقتی که برادرش هارون از دنیا رفت، هارون پیغمبر بود، ببینید هارون پیغمبر بود، گفت موسی بن عمران هم وقتی برادری مثل هارون از دست داد، پیرنشو به تنش پاره کرد. این مانعی ندارد، من ناشکری نکردم، بیتابی نکردم، همونطور که انبیا این کارو کردن. غرض این است که حالا باب الهوایج دیگه، سید محمد و اونقدی که آذربایجانی ها به حضرت عباس ارادت دارن، عراقی ها به سید محمد، چون یعنی اونایی که رفتن میدونن اصلا هیچ جای عراقی ها به اندازه اونجا گوسفند نمیکشن. باب الهوایج، ما هم هر وقت زیارت این آقا رفتیم، هر چی نذر کردم اصلا چیزای نشدنی، خودم گفتم اینکه نمیشه حالا بگیم به سید محمد دیگه، چون اینکه اومدم تهران دیدم انجام شد، هر دفعه هم که میرم که گوسفند اونجا قربونی میکنم، چون هر دفعه یه حاجت به من میده. خیلی باب الهوایج این سید محمد تو عراق معروفه. حالا اینم یکی، و یکی هم حضرت علی اکبر. حضرت علی اکبر خیلی عجیبه. حالا البته این طور احادیث که حالا من صحبت کردم، اینا رو باید تفسیر کنید به علو شأن این سه تا امامزاده، و الا میدونید که 12 امام قبل از اینکه آدم خلق بشه اسمشون خورده بود توی عرش. ما نمیخوایم حالا بگیم، نه میخوان بگن که اینا رتبه شون خیلی، این طور احادیث که الان من بعضیشو خوندم، از یه محدثی مثل عاشق عباس قمی خوندم، اینا باید تفسیر بشه بر علو شأن سید محمد. یعنی اینا برای اینکه بگن این آقا خیلی محترمه، این امامزاده واجب و تعظیمه، از این تعابیر استفاده کردن. و الا قبل از اینکه اصلا آدم خلق بشه، این 14 نفر، این 12 نفر اسماشون برگوی، پیغمبر اکرم اسما اینا رو گفته، توجه میکنم. همینجور به همین نام هایی که هستن اسماشون برده شده، اما دال بر علو و شأن اینا هست. یکی از اینا حضرت علی اکبر علیه السلامه. من در مورد ایشون میخواید اکتفا کنم به همین جملاتی که امام حسین پشت سرش گفت و اشک میریخت و راش میداد. خدا اگر راجع به حضرت علی اکبر هیچی نبود مگر همین جملات آقا نشون میداد که ایشون تالی تل و معصومه. من نمیدونم چی تعبیر کنم. اولا آیه‌ای که میدونید امام که بی جهت آیه نمیخوند، که اینجوری نیست که امام همینجوری قرآن بخواند. مثلا تو کوفه میخوند سرش بالا نی، ان اصحاب الکهف و الرقیم ام حسبتم ان اصحاب الکهف و الرقیم کانو من آیاتنا عجبا. این آیه رو تو کوفه میخوند، دروازه کوفه. خب ببینید آقایون چی میخوند امام حسین، مردم هم همه دارن گوش میدن. آیا شما میپندارید که قصه اصحاب کهف که اینا 300 سال خوابیدن بعد از 300 سال بیدار شدن؟ این خیلی عجیبه. قرآن داره میگه دیگه، معنی آیه این است، خدا میگه شما این قصه رو عجیب میدانید که کسی 300 سال بخوابد بعد بیدار بشه. داره اینو میخوند. این زید ابن ارقم صحابی پیغمبر بود، تا آیاتو شنید آقا منقلب شد. میگن اشکش ریخ رو محاسنش، صحابی پیغمبر گفت نه حسین جان، سر تو که بالا نی قرآن میخونه عجیبه. معنی دارد. میگه شما خیلی معجزه میدونین که یکی 300 سال بخوابد بعد 300 سال بلند شه. زید گفت نه، اونی که عجیب تره محیر العقوله اینه که سر بریده بالا نه قرآن بخونه. چون رو این فکر کنید آقا، سری که از بدن جدا شده الان هم 3 شب با بدنش فاصله گرفته، قرآن بخواند و مرتبط بخواند، یعنی بدونه داره چی میخونه. تو مجلس یزید ببین سر چی میخوند، تو مجلس یزید میخون و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب، میگفت چوب بزن بزن سیعلم. در آینده نزدیکی میفهمی که عاقبت ظالمین چیه، یعنی دنیا 2 روز بیشتر نیست. سیعلم الذین ظلموا، در آینده نزدیک ظالمین میفهمند که عاقبت ظلم چیه. آیاتو اینجوری میخوند، تازه سرش حالا اکبر رو روونه کرده پشت سرش راه افتاده. خیلی صحنه عجیبی است این صحنه. راوی گفت یه جا دلم به حال حسین سوخت. میگم دل شما هم بده. اون راوی دشمن میگه دلم سوخت. میگه دیدم حسین کمک کرد، جوونش رو سوار اسب کرد، زانو زد چیکار کرد، اینو رو اسب مست. کجا دلت سوخت؟ میگه دیدم اسب راه افتاد، حسینم بی اختیار دنبال دست خودش نبود، همینجور میومد. در رفتن جان از بدن، واقعا سعدی واسه اینجا گفته، در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من با دو چشم خیشتن دیدم که جانم میره. همینجور میومد، دست خودش نبود، اصلا شاید متوجه نمیشد. میگن انقدر دنبال علی اومد رسید به عمر سعد، تا دم دشمن اومد، چشمش که به عمر سعد افتاد گفت خدا رحمتو قطع کنه، قطع الله رحمك. خدا امرو داری. خود این جمله آقا جمله عجیبیه. زین العابدین هنوز تو خیمه است و امام میدونست که زین العابدین شهید نمیشه و وارثه، اما با این همه میگه تو داری رحم منو قطع میکنی. میدونست که رحمش از زین العابدین به حضرت مهدی میرسه، یعنی رحم من از دو ناحیه مثل محسن که بین در و دیوار، یک سوم سادات و آقا بین در و دیوار کشتن. محسن یه حسن دیگه است، محسن یه حسین دیگه است. غلط نیست بگیم رحم فاطمه رو اونجا قطع کردن، یه دونش رو قطع کردن دیگه. رحم میتونه از سه ناحیه جلو بره، یکیشو قطع، گفت یکیش داره قطع میشه. قطع الله رحمک. اما قرار زمین است، تا جلو این زن و بچه بود امام خوب الان، چون اگه اونجا یه جمله ای میگفت این زن ها بیتابیم، چقدر آقا تلاش کرد اینا رو ساکت کرد، آویزون شده بودن. همین جمله ای که این برادرمون قبل از، واقعا هم همینجوری، دو جا در ودا همه از حرم اومدن بیرون، یه جا اونجا که امام حسین میرفت، یه جا هم وقتی این علی میرفت، تمام این زنا آویزون شده بودن به اسب علی. آخر امام حسین نجاتش داد، گفت رهاش کنین، انهو ممسوسون به ذات الله. همین جمله چه، این لغت ممسوسون به ذات الله رو پیغمبر راجب امیرالمومنین گفته، یعنی علی غرق در ذات خداست، علی وصل به ذات خداست، علی رو نمیشه از خدا جدا کرد. این همین تعبیری که پیغمبر راجب مرتضی علی کرده، اینجا امام حسین گفت اینو رهاش کنید، این بچه رو بذارید برد. این ممسو، این زنا فاصله گرفتن. حالا اگه خود امام یه حرفی میزد دوباره اینا گریه و زار، بخاطر این تا جلو حرم بود هیچی نگفت، یه خورده که از حرم دور شد یه دست اینجوری به محاسن شد. کی آدم آقا دستشو به محاسنش میگیره؟ کی؟ وقتی کارت به استخونت میرسه. نمیدونم، میری پیش رفیقت میگی بالا غیرتن اگه میتونی کاری کنی نه نگو. اون نگاه میکنه دستتو، میفهمه که دیگه شوخی بردار نی، نمیشه اینجوری. میگه رفیق امام حسین کیه؟ خدا. اینجوری گفت خدا یا تو شاهد باش، دار و ندارم و دارم میبنم. یه دستشم به آسمان، کی آدم آقا دستشو به آسمان دارم؟ وقتی استغاثه میکنه، وقتی استغاثه میکنه. بعد چی فرمودن؟ اللهم اشهد علی هؤلاء القوم. گفت خدایا تو شاهد باش، ببین این قوم دارن با من چه میکنن. فقط برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک. کی میتونه آقا از همه شبیه تر به رسول خدا باشه؟ اولا میگه در خلقت، یعنی در جمال، همون جمالی که میگم یه زیبایی معنوی رسول، یک نمک معنوی داشت رسول خدا. میگه اون زیبایی معنوی، اون شکوه معنوی، اگه کسی بخواد ببینه تو صورت علی نگاه کنه از در خلقت. یه کسی آمد دیشب هم تو این جلسه که صحبت میکردم گفتم، این تو همین شفاء الصدور فی شرح زیارت عاشور، مال یه مجتهد دیگه، این کتاب آقا مال یکی از حرم مطهر حضرت عبدالعظیم دفنه، قبرش اونجاست. کتاب خیلی خوبیه، من در زیارت عاشورا بهتر از این ندیدم. شفاء الصدور بعد مال مجتهد هم هست. او میگه یه مسیحی اومد مدینه امام حسین رو ببینه، گفت من امام حسین رو میخوام. اومد گفت یا ابن رسول الله، من دو سه شب پیش رسول خدا رو خواب دیدم. گفت رسول خدا رو خواب دیدم و عیسی ابن مریم، حضرت عیسی به من سفارش کرد اگه میخوای عاقبت به خیر بشی به دین این درا. گفت منم پرسیدم که راش چیه، چیکار باید کرد؟ پیغمبر فرمودن من وصیم زنده است تو مدینه، برو حسین ابن علی رو بپرس پیدا کن، اون جانشین منه، اون تو رو هدایت میکند به اون جایی که باید. اومد تو مسجد پرسید، آوردنش پیش امام حسین، گفت من رسول خدا رو خواب دیدم، منو هدایت کرده به سوی شما. حضرت فرمودن که تو رسول خدا رو ببینی میشناسی؟ خب آقا آدم بعد ناراحت میشه دیگه، یعنی مثل، یعنی من دروغ میگم؟ گفت من یعنی دروغ میگم یا ابن رسول الله، من خواب دیدم دو روز پیش، چطور نمیشناسم؟ حضرت آروم گفتن که برین عمامه پیغمبر رو سر علی بذارین، عبای پیغمبرم به دوشش بندازین، از در واردش کنین. علی رو آقا عمامه، همین کاری که روز عاشورا هم کرد، عمامه پیغمبر به سرش گذاشت. همین تا وارد شد این مسیحی سه مرتبه صدا زد السلام علیک یا رسول الله، قش کرد از حال رفت. آب زدن به هوش اومد، گفت من رسول خدا رو تو همین شمائل دیدم، تمام قد شبیه رسول خدا. گفت نه این رسول خدا نی، پسر منه. مسیح یه تبریک بهش گفت، گفت یبن رسول الله تبریک میگم، یه همچین پسری خدا به شما داده. حضرت یه جمله بهش گفت، گفت اگه همچین پسری داشته باشی یه خار تو پاش پرو بره چه حالی به پسر. گفت دق میکنم یبن رسول الله، گفت همین بچه رو کربلا تیکه تیکه میکنم، قطع او رو به سیوف اربن اربا. اشبه و ناس این خلقان، یعنی اون شکوه معنوی رسول خدا رو میخواییم تو سور پشتش میگه از اشتقنا الى رویت نبی یک نظرنا الى وجهه. ما هر وقت دلمون تنگ میشد برای پیغمبر، شوق زیارت پیغمبر داشتیم، به صورت این بچه نگاه میکردیم. این خلقان خلقان تو اخلاق، اخلاق پیغمبر رو مگه هر کسی میتونه اداشو در، مگه هر کسی میتونه اون خلق رو به نمایش بذارد؟ این کمال در مورد خلق او، اصلا معجزه پیغمبر خلقشه، از قرآن بالاتره، از شق القمرش بالاتره. خدا میگه انک لعلا خلق عظیم، بعد میگه منطقا تو نطق، نطق پیغمبر و قرآن چی میگه؟ پیغمبر یه جمله هم رو هوس نمیگه، معصوم نبو، غیر معصوم میشه آقا یه جمله هم رو هوا نگه، رو حوض نگه. ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها، هر چی میگه وحیه. بعد اینجا که رسید این آیه رو خوندن، همین آیه که گفتم آیات رو دقیق میخون، گفت ان الله اصطفى آدم و نوحا، خدا آدم رو برگزید، نوح رو برگزید، نمیدونم و آل عمران و آل و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. یعنی چی آقا؟ شما چه معنا داره که خدا نوح رو برگزیده؟ می‌خواد بگه اینم از برگزیدگانه، این از همونه. چه آقا چه این آیه چه ارتباطی داره به فرستادن علی اکبر که پشتش صدا میزند ان الله اصطفى آدم و نوح؟ هم آدم برگزیده بود، هم نوح برگزیده بود، هم آل ابراهیم، هم آل عمران. یعنی میخواست بگه این بچه ای منم از برگزیدگانه. یه دونه دیگه براتون بگم، تو زیارت عاشورا قبل غیر از امام حسین اسم هیچ کس نیست، عاشورا فقط اسم امام حسینه، اما تنها کسی که آقا اسمش تو این زیارت نامه اومده علی اکبر امام حسین. الان خوندین دیگه، سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین. اسم است عباس هم نیم، من میترسم اینجا نمیگه که قمر بنی هاشم. ببین سلام علی الحسین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب له. یعنی تنها کسی که بعد روزای اول رفقا تشریف میارن زیارت عاشورا چیه؟ قدسیه. خدا گفته است که حسین رو اینجوری زیارت کنید. دو نفر رو اسم برده، چه معنا داره؟ آقا معنا نداره که این دو نفر، خدا اگه اسم حضرت عباس نبود میگفتن، چون من جرأت نمیکنم، اگه من از قمر بنی هاشم میترسم، اما فقط این دو نفر آقا اسمشون برده شده. و این علی ابن الحسین زین العابدین نیست، چون این زیارت همش راجع به شهداست، اونایی که در رکاب ابی عبدالله بشه، چون میگه که وعلى الارواح التي حلت بفنائه. باز براتون بگم وقتی امام حسین اومد کنار بدن این جوان، گفت و علی الدنیا بعد کل افا. گفت دیگه بعد از تو توف به این زندگی دنیا، که بابات بخواد بعد تو زندگی بکنه. و علی الدنیا بعد کل افا. حالا بازم نوشتم یه نکاتی رو، اما دیگه بگذرم. شیخ شوشتری گفته است، یه جمله بگم دیگه کم کم روزه بخونم. شیخ شوشتری گفته امام حسین یه موت داشته یه قتل. اینا خبره ها، ببین چه جوری صحبت کرده. گفته یه جا مرد یه جا شهید شد. یه مرگ همه رو بهش چشوندن آقا روز عاشورا، هم طعم مرگ رو بهش چشوندن هم طعم شهادت رو. بعد میگه موتش کنار بدن علی اکبر بود. اونجا که امام حسین جون داد کنار، اما شهادتش تو گودال قتلگاه بود. این روز جمعه است، اینو بگم. ملا عباس چاووش بگم لذت ببرید. چند سال پیش اینو گفتم، اما دیگه عیفه دیگه. ملا عباس چاووش گفت کاروان می آورد، سالی یه دونه می گفت من کاروان می آوردم کربلا از مازندران. گفت یه سال صبح پنجشنبه کاروان آورده بودم، دیدم دو منزل تا کربلا فاصله داریم، با شطور می اومدن دیگه، منزل ها قشنگ مشخص بود. دیدم ما خب صبح روحانی هم بود دیگه، خب نماز صبح که خوندیم رو کردم به این جمعیت، گفتم ما امسال اینجوری شده کاروان من، من دو روز تا کربلا فاصله دارم، شب جمعه هست امشب، شب شب. اما بدونید امان من النار لزوار الحسین فی لیلت الجمعه، هر کی شب جمعه خودشو برسونه کربلا از عذاب خدا در امانه. حدیث امان من النار لزوار الحسین فی لیلت الجمعه. گفت اگه قر نمیزنین ناراحت نمیشین، من سرعت کاروان رو زیاد میکنم، استراحت ها رو کم میکنم، غذا رو همینجور سرپایی میدم، من دو روز و یه روز میرم، غروب شما رو بذارم کربلا، شب جمعه برسیم. اینا هم سفرهای اولشون بود، گفتن آقا شب جمعه هر کاری میکنی بکن، ما رو فقط شب جمعه بذار کربلا. گفت منم سرعت کاروان رو زیاد کردم، استراحت نمیدادم. گفت اوایل شب رسیدیم کربلا، غروب بود. مستحب به هر امامی رو میخوای زیارت کنی غسل کنی، اما در مورد امام حسین مدام بدن مجروح بری، اصلا خاکی بری، اصلا صفاش بینه. هر چقدر آلوده باشی حسین خودش تو رو میشوره، پاکت میکنه. اصلا کار امام حسین شستشوه، گناهکارا آلودا امام حسین همه رو میشوره، هر جوری بری مثل گل تحویلت میده. ابو عبدالله شاید این یه معناش هم این است، کاروان خود امام حسین هم وقتی رسید کربلا همه خاکی و مجروح بودن دیگه، همه خسته. گفت همین جوری زدیم تو حرم، وضو گرفتیم، نماز مغرب و عشا رو خوندیم، اینا دور منو گرفتن گفتن که ملا عباس یه زیارت عاشورا برای ما بخون. تو آدم خسته ی اثری هستا، تا سرپایی میری که میری، اما یه جا میفتی حسین میاد بلندت میکنه. خیلی خسته از یه جا میفتی میگه من دیگه نمیتونم پاشم. اونجا ابی عبدالله اینا هم خسته بودن، گفتم السلام علیک، گفتم میرم، مجلس عجیبی شد، اینا عشق میریزن و صفا میکنن. گفت زیارت تموم شد، یه عده اومدن گفتن ملا عباس نو هم بخون تو سینمون بزنیم. ما یه عمر گفتیم شب جمعه دیگه کربلا، شب جمعه کربلا. خب منم اخلاقم اینطوری بود، یه دفترچه داشتم وا میکردم، هر جا میومد همون نوه رو میخوندم، این یه عهدی بود داشتم، با همین وا کردم نوه علی اکبر بود. خب شروع کردم اینا میزدن و عشق میریختن. خب آوردم کاروان سرا، اینا انقدر خسته بودن شام نخوردن، همه خوابشون برد، بدون گرسنه خوابیدن. گفت منم دیدم هیچ کی غذا نخورد، منم نخوردم، منم خوابم برد. حالا نوبت امام حسینه. اینجا تو اومدی؟ گفت دیدم در کاروانسرا رو میزنن تو خواب. خادم رفتم در، گفتن ملا عباس چاووش اینجاست. گفتم آقا اومده خسته از خوابه، کاروانش هم خوابه. گفت برو بیدارش کن، بگو خوشا به حالت، پسر فاطمه داره میاد بیدار. گفت من دست و پامو دویدم دم در، گفتم آقا هر جا باشه ما خدمتشون میریم. آقا تشریف نه. گفت نه آقا گفته بشینه من میام. و همین نشسته بودم، یه وقت دیدم خورشید جمال پسر فاطمه نمایان. گفت من اومدم احترام کنم، از جام بلند شم، حضرت دستش رو گذاشت رو شینم، نذاشت. گفت نه تو خسته ای، بشین راحت باش، بلند نشو. گفت فقط اومدم سه جمله بهت بگم برم. جمله اول، هر کی به زیارت من بیاد من زیارتش میرم. جمله دوم، شبای جمعه مازندران مجلس روزه داریم، من مجلس روزه تو دوست دارم. گفت یه پیرمردی هست میاد دم در کفشاتونو جفت میکنه. این پول نداشت بیاد کربلا، رفتی مازندران سلام منو به اون پیرمرد برس. جمله سوم، گفت یه خواهشی ازت دارم، شب جمعه میای کربلا روزه علی اکبر نخور. گفتم چرا؟ گفت آخه دیشب مادرم فاطمه حرم بود. دلاب بسوزد برا ابا عبدالله الحسین. دیشب هم این روزه رو خون، این روزه رو بخونم دیگه. این اسب تربیت شده است، عقاب تربیت شده بود. وقتی آقا عمود زدن به سر اکبر، دید دیگه نمیتونه به جنگه، آویزون شد این گردن اسب. این معناش اینه منو ببر خیمه، دستش انداخت گردنش، یعنی ببر این آخر عمری رو پیش خواهرش باشد. پیش این خون اومد جلو صورت این عقاب رو گرفت، این راهو گم کرد، رفت وسط دشمن. این دشمن کوچه باز کرد، این وقتی دیدن شمشیرا بالا میره پایین، و قطعوه به سیوف اربن اربا. وقتی امام حسین اومد اسب بلنده، بعد صبر کنه، از خودشو پرت کرد از رو اسب زمین، با این چهار زانو، با این زانوها اومد جلو. هر کاری کرد کنار علی، دید بدنش اصلا دل آروم، آخر خوابید رو علی، این صورتشو گذاشت رو صورت علی، هفت مرتبه هی صدا میزد ولدی